درود بیکران خداوند بر شما عزیزان. خداوندا، تو تقصیر قوم خود را آمرزیدی و همه گناهانشان را پوشانیدی. آمین. فصل پنجم، دعاهای نیرومند از پارس. آیا دقت کرده اید که دانیال در دوره کهنسالی چه دعاهای نیرومندی کرد؟ او که برای مدت بیش از 70 سال در سمت‌های بالا در دربار بابلی‌ها و پارس‌ها خدمت کرد، هر روز 3 بار در برابر پنجری گشوده رو به اورشلیم دعا می‌نمود. وقتی که رقبای سیاسیش زندگی آمیخته به دعای او را بهانه قرار دادند، او دلیرانه از اقرار کردن به ایمان خود به خدای زنده باز نایستاد. در کتاب دانیال باب 8:2 می‌خوانیم که دانیال هنگامی که در کاخ شوش در ایالت ایلام بود رویایی دید. توفیق دانیال در مقام مشاور سیاسی حسادت همقطارانش را برانگیخت. ایشان دائما در پی آن بودند که او را از سر راه خود بردارند، اما چون نمی‌توانستند در صداقت و قابلیتش در کار نقصی بیابند، بران شدند تا از اعتقاداتش علیه او استفاده کنند. در نتیجه چاپلوسانه داریوش پادشاه را برانگیختند تا فرمانی 30 روزه صادر کند، مبنی بر این که هر که در این مدت به کسی جز پادشاه دعا کند به چاه شیران انداخته شود. این امر مانع دانیال نشد. او به دعا کردن ادامه داده روزی 3 بار در برابر پنجری گشوده رو به سوی اورشلیم دعا می کرد و خدا را سپاس می گفت، همان گونه که قبلا این کار را می کرد. اما چون دانیال دانست که نوشته امضا شده است، به خانه خود در آمد و پنجره های بالاخانه خود را به سمت اورشلیم باز نموده، هر روز 3 مرتبه زانو می زد و دعا می نمود و چنان که قبل از آن عادت می داشت، نزد خدای خیش دعا می کرد و تسبیح می خواند. کتاب دانیال باب 6:11. حیله دشمنان دانیال کارساز شد. دانیال را در حال دعا دیدن و او را محکوم به چاه شیران نمودن، زیرا احکام مادها و پارسا غیر قابل تغییر بود. می دانیم که خدا دانیال را معجزه آسا رهایی داد، اما به نتیجه نهایی اطاعت دانیال از خدا توجه کنید. داریوش این اعلامیه را پس از رهایی یافتن دانیال صادر نمود. سلامتی شما افزون باد. من حکم می کنم که در سر تا سر قلمرو سلطنتم مردم می باید به حضور خدای دانیال لرزان و ترسان باشند، زیرا اوست خدای زنده و تا به ابد پاینده. پادشاهی او بی زوال است و سلطنتش بی انتها. اوست که می رهاند و نجات می بخشد و در آسمان و بر زمین آیات و معجزات به ظهور می آورد. هم اوست که دانیال را از چنگ شیران رهانیده است. چه کسانی این اعلامیه را شنیدند؟ امپراتوری پارس از مصر گرفته در تمامی خاورمیانه و پاکستان و بخشی از هندوستان و تا به آسیای مرکزی گسترده بود. این قلمرو امروز شامل کشورهای مصر، عربستان سعودی، اسرائیل، اردن، عراق، لبنان، ترکیه، ارمنستان، آذربایجان، ترکمنستان، ازبکستان، تاجیکستان، افغانستان، پاکستان و بخشی از قزاقستان و هندوستان می شود. صدها گروه از مردم به صدها زبان نوشته داریوش را خواندند. در اثر دعاهای دانیال، مردم آن روزگار دانستند که خدای زنده دانیال رهایی می بخشد، آیات و عجایب به عمل می آورد و حکومتش ابدی است. در فصل دهم کتاب دانیال، او را در سال خوردگی در 3 سال خدمتش به کوروش پادشاه پارس می‌بینیم. می‌خوانیم که او بار سنگینی در دل خود داشت. او به مدت 3 هفته روزه گرفت و دعا کرد، بدون آنکه بداند که آیا دعایش شنیده می‌شود یا نه. آنگاه از آسمان چنین پاسخ آمد: ای دانیال، مترس، زیرا از روز نخست که دل خود را بران نهادی تا بفهمی و خود را در پیشگاه خدای خود فروتن سازی، سخنانت مستجاب شد و من به سبب سخنانت آمدم. اما رئیس مملکت پارس 21 روز در برابرم ایستادگی کرد تا اینکه میکائیل که یکی از رئیسان ارشد است به یاری من آمد، زیرا که آنجا نزد پادشاهان پارس مانده بودم. حال آمدم تا تو را درباره آنچه در روزهای آخر بر قوم تو واقع خواهد شد فهم بخشم، زیرا رویا مربوط به روزهایی است که هنوز باید بیاید. کتاب دانیال باب 10 آیات 12 تا 14. نبردی روحانی در آسمان میان نیروهای خدا و شیطان در گرفت که سبب شد پاسخ خدا به دانیال به مدت 21 روز عقب بیفتد. توجه کنید که روح پلید تحت قدرت شیطان رئیس مملکت فارس نامیده شده است. در همان فصل نبردی دیگر با رئیس یونان توصیف شده است. از قرار معلوم شیطان نیروهای پلید مختلفی را بر کشورها یا گروه‌های گوناگون مردم می‌گمارد تا ایشان را در تاریکی نگاه دارد تا به شناخت حقیقت نائل نیایند. شیطان از هر وسیله‌ای برای مختل ساختن دعاها استفاده می‌کند، خصوصاً دعاهایی که مربوط به بردن پیام انجیل به ملت‌ها و مردمانی می‌شود که آن را نشنیدند. شیطان همواره با کار خدا در ایران مخالفت ورزیده است، اما همانند دعای دانیال، شفاعت قوم خدا امروز میتواند کار خدا را برای هدایت ایرانیان به سوی مسیح کامیاب سازد. لطفاً این دعوت به مبارزه را که در زیر آمده بپذیرید. دوستان عزیز مسیحی، در فصل دوم دیدیم که دانیال نوجوان دعا کرد و از خدا طلب حکمت نمود. همچنین دانیال در 80 سالگی هنوز هم روزه می گرفت و دعا می کرد تا کار خدا در میان قومش یعنی یهودیان و در میان سایر ملت‌های امپراتوری پارس به انجام رسد. بیایید ما نیز همچون دانیال باشیم. بسیاری از دعاهای ما فقط برای خانواده و دوستان و نیازهای فیزیکی من می باشد. ما غافل می مانیم از اینکه برای سایر نیازها دعا کنیم. فصل ششم. چگونه 5 پادشاه فارس وارد کتاب مقدس گردیدند؟ همانطور که قبلا دیدیم، بخشی از تاریخ اسرائیل با تاریخ ایران درآمیخته است. در فاصله زمانی میان پایان اسارت بابل و بازسازی اورشلیم، مردم یهود تحت فرمان پادشاهان پارسی بودند و تاریخشان بر اساس سلطنت این پادشاهان تاریخ گذاری شده است، زیرا اسرائیل دیگر از خود پادشاهی نداشت. در واقع کتاب‌های عزرا، نهمیا، استر، حجی، زکریا و ملاکی در دوران اولیه حکومت پارس‌ها نوشته شده و تصویری کلی از روابط پارس‌ها و اسرائیلی‌ها به دست ما می‌دهد. به منظور درک زمینه این کتاب‌ها، نگاهی اجمالی به تاریخ پارس خواهیم انداخت. در اینجا تذکر یک نکته لازم است. مهم است بیاد داشته باشیم که همانطور که در فصل 4 دیدیم، اسامی به مرور زمان و در اثر ترجمه از یک زبان به زبان دیگر تغییر می کند. 3 پادشاه با نام اردشیر وجود داشت. اردشیر درازدست، اردشیر دوم و اردشیر سوم. توجه داشته باشید که در ترجمه قدیمی کتاب مقدس فارسی، برخی اسامی پادشاهان به گونه دیگر تلفظ شده است. حال جزئیات بیشتری در خصوص این پادشاهان ارائه خواهیم داد. کوروش کبیر بنیانگذار امپراتوری ماد و پارس بود و سرزمین‌های ماد، لیدیه و بابل را فتح کرد. او که رهایی بخش مهربان بود، اجازه داد که ملت‌ها خدایان خود را پرستش کنند. او نسبت به مردمان اسیر که در دوره حکومت نبوکدنصر و جانشینانش متحمل سختی شده بودند نیک خواه بود. با برکت و مساعدت مالی او بود که یهودیان اجازه یافتند تا به اورشلیم بازگشته معبد خود را بازسازی کنند. کمبوجیه پسر کوروش جانشین پدر شد. او مأمور شد تا مصر را فتح کند و این کار را وقتی پس از مرگ پدر به سلطنت رسید انجام داد. تاریخ ایران میگوید که کمبوجیه در راه بازگشت از فتوحات خود شنید که شخصی به نام بردیا که ادعا کرده بود که برادرش میباشد تخت شاهی را اشغال کرده است. کمبوجیه در راه بازگشت درگذشت. نام او در کتاب مقدس اخشورش است. در کتاب عزرا باب 4 آیه 6. اما نباید او را با اخشورش یا خشایارشا شوهر ملکه استر اشتباه کرد. بردیای دروغین چند ماه سلطنت کرد. او با عفو پرداخت مالیات آتی برای مدت 3 سال در سراسر امپراتوری پیروان بسیاری یافت. اما داریوش از حمایت سپاه پارس برخوردار بود و بردیای دروغین را اسیر کرد و کشت و مدعی تاج و تخت شد. توجه داشته باشید که نام بردیای دروغین در کتاب مقدس احتمالاً ارتحشستا می باشد. بر اساس کتاب عزرا باب 4 آیه 7-23 و نباید او را با اردشیر که بیش از نیم قرن بعد از آن به سلطنت رسید اشتباه کرد. داریوش پس از قتل بردیای دروغین ظرف 2 سال 9 پادشاه را در 19 شورش محلی سرکوب کرد. این پیروزی ها در سنگ نوشته بیستون واقع در 50 کیلومتری کرمانشاه در غرب ایران ثبت شده است. داریوش کار بنای مجموعه کاخهای تخت جمشید واقع در 50 کیلومتری شمال شیراز را آغاز نمود. تالار اصلی دارای چنین نوشته ایست: منم داریوش، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین ها که این کاخ را بساخت. داریوش مدیری مدبر بود و نظام مراسلاتی کارآمدی را به وجود آورد. در واقع شعار پست ایالات متحده که میگوید نه باران، نه برف، نه تگرگ نمیتواند ماموران پست را از انجام وظایفشان باز دارد، در واقع از داریوش پادشاه نشأت میگیرد. داریوش به دشواری توانست جلوی امپراتوری طغیانگر یونان را بگیرد. بر اساس کتاب عزرا فصل‌های 5 و 6 خشایارشا پسر داریوش بود. او جنگ با یونانیان و بنای تخت جمشید را ادامه داد. کتاب مقدس میگوید که خشایارشا شوهر استر بود. توجه کنید که نام او در کتاب مقدس اخشورش است و نباید او را با کمبوجیه اشتباه کرد. اردشیر پسر خشایارشا بود. او نیز امارت تخت جمشید را ادامه داد. کتاب مقدس میگوید که او به عزرا اجازه داد تا یهودیان بیشتری را به اورشلیم بازگرداند و به نهمیا نیز اجازه داد تا به اورشلیم بازگشته آن را مرمت نماید. بر اساس کتاب نهمیا فصل‌های 1-13 ارمیای نبی پیشگویی کرد که یهودیان به علت نافرمانی از خدا به مدت 70 سال به تبعید خواهند رفت و پس از آن به سرزمین خود باز خواهند گشت. این پیشگویی ها در کتاب ارمیا باب 25 و کتاب اشعیا باب 44 یافت می شود. فصل اول به توصیف حکومت پارس و به ویژه شخصی که خدا به واسطه او این پیشگویی ها را تحقق بخشید می پردازد. این شخص کوروش کبیر است که یهودیان را کمک کرد تا به اورشلیم بازگردند و معبد را از نو بسازند. به تحقق این نبوت‌ها در کتاب مقدس در عزرا باب 1 و دوم تواریخ باب 36 مراجعه کنید. در کتاب ارمیا باب 29 آیه 10 چنین آمده است: و خداوند میگوید چون مدت 70 سال بابل سپری شود، من از شما تفقد خواهم نمود و سخنان نیکو را که برای شما گفتم انجام خواهم داد، به این که شما را به این مکان باز خواهم آورد. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. ای پادشاه آسمانی، امروز تمام اعتماد و توکل خود را بر روی تو می گذاریم و تو را محور خود در زندگی های من قرار می دهیم. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.